اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا میشنوین. برنامه خبری امروز یک شنبه 28 ماه فوریه سال 2021 میلادی را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که انتخاب رئیس جمهور حق مردم است و آنان زعیم آیندهشان را برخواهند گزید. آقای غنی روز شنبه 27 فوریه در مراسم گرامی داشت از روز سرباز گفت که مدت جمهوریت به گونه واضح معلوم است و تلویحا تاکید کرد که تا پایان این دور به عنوان رئیس جمهور افغانستان باقی خواهد ماند. رئیس جمهور غنی همچنان گفت که ظرفیت و توانایی نظامیان افغان در حال حاضر به گونه بی سابقه افزایش یافته و آنان بیش از 90% عملیات های ضد دهشت افغانی را در افغانستان انجام می دهند. پیش از این گروه طالبان و برخی از چهره های سیاسی خواهان ایجاد حکومت موقت در این کشور شده بودند که این گفته ها واکنش های تند آقای غنی را نیز به دنبال داشت. مارشال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان که پس از مدتی طولانی به کابل برگشته، می گوید اگر مذاکرات صلح حکومت با طالبان نتیجه ندهد، آماده دفاع از نظام کنونی است. آقای دوستم گفت که ممکن جنگ افغانستان را پایان بخشیدن نتوانند، اما تاکید ورزید که می توانند طالبان را در میدان نبرد شکست دهند. این نظامی ارشد افغانستان در حال به کابل برگشته است که ارگ می گوید محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سلسله مشوره ها را با رهبران سیاسی و جهادی جهت ایجاد اجماع سیاسی آغاز کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که حکومت وی روز دوشنبه اول مارچ در مورد عربستان سعودی اعلامیه را صادر خواهد کرد. حکومت بایدن با برخی انتقادات مواجه شده که بایست در برابر شهزاده سعودی رفتار تندتر می داشت. فردی که با وجود مقصر بودن به تایید قتل خاشقجی، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست با تذیرات مواجه نشده است. عربستان سعودی روز شنبه گزارش ادارات استخباراتی آمریکا را مبنی بر دست داشتن محمد بن سلمان در قتل خاشقجی رد کرده است. آقای بایدن روز شنبه در پاسخ به یک سوال در مورد مجازات محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که درباره این که با عربستان سعودی چه کاری خواهیم کرد روز دوشنبه اعلام میکنیم. این در حالی است که خبرگزاری دولتی WAM امارات متحده عربی روز شنبه گزارش داد که این کشور از موضع‌گیری عربستان سعودی در قبال گزارش استخباراتی ایالات متحده در مورد کشته شدن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار واشنگتن پست حمایت می‌کند. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده آمریکا یا FBI از یک تهدید احتمالی در برابر سخنرانی ماه آینده رئیس جمهور جو بایدن در کنگره خبر داده است. یک مقام ارشد اداره FBI که نامی از وی برده نشده ابراز نگرانی کرده میگوید که افرادگرایان خشن داخلی نه تنها به خاطر دست به حمله بر کنگره میزنند که نتیجه انتخابات مطابق میل آنان نیست، بلکه این حامیان رئیس جمهور پیشین ایالات متحده میخواهند روند انتقال قدرت را زیر سوال ببرند. یک روز پیش از اظهارات این مقام FBI، رئیس پلیس ساختمان کنگره ایالات متحده گفت که حامیان ترامپ افرادی که ماه گذشته حمله مرگبار در واشنگتن را انجام دادند میخواهند مقر کنگره را منفجر کرده و اعضای کنگره را بکشند. او خواهان تدابیر شدید امنیتی و حفظ اقدامات کنونی در اطراف ساختمان کنگره آمریکا شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. میخائیل سرگویچ گورباچوف، رهبر پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق، روز شنبه 27 فوریه از جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین همتای روسیه وی خواست تا محدودیت‌های بیشتری را بر تسلیحات هسته‌ای وضع کنند. آقای گورباچوف هدف اصلی این اقدام را جلوگیری از جنگ هسته‌ای عنوان کرده، افزود از آنجایی که از این گونه مشکل باید جلوگیری شود و به تنهایی حل کردن آن ممکن نیست، پس لازمی است ملاقات صورت گیرد. تنش ها میان واشنگتن و مسکو تحت رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا افزایش یافته بود، اما پس از آن که جو بایدن به قصر سفید راه یافت، هر دو جانب پیمان آغاز جدید را تمدید کردند که بر اساس آن هر کدام می توانند 1550 کلاهک اتمی داشته باشند. ایران روز شنبه 27 فوریه حمله هوایی ایالات متحده بر مواضع شبه نظامیان با حمایت ایران را در سوریه محکوم کرده و مسئولیت حملات راکتی بر اهداف آمریکایی را در عراق رد کرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
واشنگتن حملات هوایی در سوریه را پاسخ حملات راکتی بر پایگاه‌های آمریکایی در عراق خوانده است. مقامات غرب و برخی از مقامات عراقی نیز حملات بر پایگاه‌های میزبان نیروهای آمریکایی را در بغداد و دوش شبه نظامیان کتایب حزب الله می‌اندازند که حمایت ایران را با خود دارند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه در یک ملاقات با فواد حسن همتای عراقی‌اش این حملات را غیرقانونی و نقض حاکمیت عراق عنوان کرده است، آن را تقبیح کرده است. شبکه دولتی ایران و نقل از آقای ظریف گزارش داده است که گفته است تهران بر ضرورت پیدا کردن عاملین این حوادث توسط حکومت عراق تاکید می‌کند. وزیر خارجه عراق اطمینان داده است که بغداد وقوع رویدادها را در این کشور اجازه نمی‌دهد که روابط عالی میان دو کشور خدشه‌دار شود.
مقامات در نایجیریا میگویند که 27 شاگرد پسر مکتب که هفته گذشته توسط افراد مسلح در شمال نایجیریا اختطاف شده بودند رها شدند. مهاجمان مسلح به تاریخ 17 فوریه بر کالج دولتی علوم در ساحه کاگارا یورش برده، یک شاگرد را کشته و 27 شاگرد، 3 کارمند مکتب و 12 عضو خانواده های شاگردان را اختطاف کردند. مردم محل گفتند که شمار مهاجمان زیاد بود و به گفته آنان مسئولان امنیتی این کالج نتوانستند جلب آنان را بگیرند. این در حالی است که مقامات نایجیریا میگویند که عملیات جستجو برای ردیابی 370 دانش آموز دختر که از مکتب متوسطه گانگیبی ایالت زمفارا اختطاف شدند جریان دارد. و در حالی که ایالات متحده با بیش از 28,552,094 واقعه مثبت در صدر کشورهای کرونا زده جهان قرار دارد، هیئت مشاوران دولت آمریکا کارایی واکسین ضد کووید 19 ساخت شرکت آمریکایی جانسن اند جانسن را تایید کردند و این واکسین یک گام دیگر به اخذ مجوز نهایی برای ورود به بازار نزدیک شد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس انتظار می‌رود که اداره غذا و دوای ایالات متحده فوراً توصیه این هیئت را در نظر بگیرد و روند اداری مربوطه را جهت صدور مجوز نهایی برای استفاده اضطراری آن در ایالات متحده آغاز کند. احتمال دارد مجوز نهایی ظرف چند روز آینده صادر شود. شمار مبتلایان ویروس کرونا تا صبح روز یکشنبه به وقت افغانستان در سطح جهان به 113,741,594 نفر رسیده که بیش از 2,524,000 نفر تا کنون جان خود را به خاطر ابتلا به کووید 19 از دست دادند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. شماری از وارثین نیروهای امنیتی افغان در ولایت بامیان میگویند که نهادهای مسئول و حکومت افغانستان به وضعیت بد زندگی آنان توجه ندارد و آنان با فقر و تندستی زندگی خود را سپری میکنند. برخی از بیوه های سربازان افغان در بامیان میگویند که نهادهای مسئول ماها پس از کشته شدن شوهرانشان هنوز امتیازات این سربازان را اجرا نکردند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میدهد.
برخی از بیوه های سربازان افغان در ولایت بامیان از عدم رسیدگی دولت به وضعیتشان شکایت کرده میگویند که آنان با دشواری های روزافزون و فقر و تنگ دستی به سر میبرند. راضیه 24 ساله باشنده مرکز شهر بامیان که بریتمل اسمت الله شوهرش سرباز اردوی ملی افغانستان بود و 6 ماه قبل در نبرد با مخالفان دولت در ولسوالی سنگین هلمند کشته شده است میگوید:
اسمت امیه 6 ماه یک شهید شده، کدام کمک برای ما نشده. چی ما هستم، خانم ایشون هست، بچهش 3 ساله دیگه تونست کنم کمک بریم و نکده. خودم مریض میشم، بچه مریض میشه، دیگه ندارم. دولت باشه که باید کمک شد دیگه، تونست کنم کمکی نکده. خیلی مشکلات های دیگه ساخت نداره از زمستان که آتیش کنی. دیگه الان که هستم دیگه از خاطر که زمستان هم یک هسته دیگه بخاری هم نشند و خاطر ساخت نداشته که بشانی دیگه. بخاطر از این روز هم اینجا قصد بچه مستم از روی شاد خانه مادر می نمارم.
راضیه می افزاید که پس از کشته شدن شوهرش در یکی از جنگ های طالبان در ولسوالی سنگین ولایت هلمند، او و تنها فرزند 3 ساله اش بی سرنوشت شدند. تداوم جنگ و خشونت های دوامدار در سالهای اخیر در افغانستان سبب کشته و زخمی شدن هزاران تن از نیروهای امنیتی افغان شده و هزاران زن بیوه و کودکانشان یتیم شدند. راضیه می افزاید:
خیلی مشکلات ها سر خوردیم دیگه، به خاطر که کدام از خاطر خرد مرچ خانه که آنه کم است دیگه، نه تانوز برمه ایت نرسیده. بر پدرش هم که رفت کابل در شفاخانه 4 تا بستر هم چی شرکی گرفته بود، دیگانم و دیگه تا نازم نکدم کمک رسیده هیچی ماشایش هم که گفته ده سال نو جرم شده دیگه معلوم نیست که چی وقتی وام که جرم شده اونم را جمع کنیم قصدارش خلاص کنه.
این بیوه سرباز اردوی ملی افغانستان که همکنون در روستای دره فولادی مرکز شهر بامیان زندگی میکند میگوید که او نگران آینده نامعلوم تنها فرزند 3 سالش است. خانم رازیه میگوید که شوهرش بیش از 5 سال در صفوف اردوی ملی خدمت کرده است و او کنون دولت مکلف است که با وضعیت او و فرزندش رسیدگی کند. اما اکثریت بیوه ها و یتیمان سربازان افغان شاکی هستند که نهادهای مسئول حکومتی در امر رسیدگی به اجرای امتیازات این سربازان کوتاهی می کنند. آنان می گویند که پس از کشته شدن این سربازان، وارثین آنان ماه‌ها به دنبال دریافت امتیازات این سربازان پشت در نهادهای حکومتی سرگردانند. اما مسئولان مرکز هماهنگی اردوی ملی در بامیان می گویند که نهادهای مسئول در امر اجرای امتیازات سربازان کشته شده افغان در این ولایت رسیدگی لازم میکنند. دگروال عبدالله بیگ فرمانده مرکز هماهنگی اردوی ملی در بامیان در این باره برای رادیو آشنا صدای امریکا میگوید آقای بیگ افزود که طبق احکام ریاست جمهوری این کشور تا سال 1396 خورشیدی به بیوه ها و یتیمان تمام نیروهای امنیتی افغان یک نمره زمین توزیع شده است و امتیازات این خانواده ها به موقع به دسترس آنان قرار گرفته است. بر اساس ارقام مرکز هماهنگی اردوی ملی در بامیان دست کم هر هفته 5 تا 7 تن از اجساد سربازان افغان که در جنگ های ولایت ناامن کشته می شوند به بامیان منتقل می شوند. اما اکثریت این خانواده ها شاکی هستند که نهادهای مسئول و حکومت امتیازات آنان را اجرا نکرده و اکثریت وارثین این سربازان با وضعیت ناگوار به سر می برند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
بر اساس یافته های سازمان ملل متحد، کشورهای حوزه ساحل آفریقا بلندترین میزان ازدواج زیر سن را در جهان دارد که بیش از نیم نفوس دختران قبل از سن 18 سالگی ازدواج می کنند. جزئیات بیشتر را در این مورد ما رویا زمانی تقدیم شما می کنم. وینس وادوگو نام مستعار یک زن است که در بورکینو فاسو زندگی می کند. خانواده‌اش او را در سن 12 سالگی مجبور به ازدواج کرد، اما شوهرش مردی بود که بیشتر از 50 سال عمر داشت و 4 همسر هم داشت. سوادوگو تصمیم گرفت که از آن چی او یک زندگی درد آور توصیف می کرد فرار کند.
یک روز صبح خانه را ترک کردم و از ساعت 8 صبح تا 11 شب 30 کیلومتر مسافه را پیمودم، اما مرا دوباره گرفتار کردند. من احساس بسیار بدی داشتم، اما من مصمم بودم تا تسلیم نشوم. شب دیگری تلاش کردم و این بار 40 کیلومتر مسافه را پیاده رفتم تا موتری را پیدا کردم و از آنجا فرار کردم.
سودوگو پس از فرار در یک مرکز پناه برد که توسط یک کلیسا برای دختران ایجاد شده بود که از ازدواج زیر سن فرار میکنند. او 10 سال را در آنجا به سر برد و توانست به تحصیلات خود ادامه دهد. سوادوگوی 22 ساله اکنون محصل در یک پانتون می باشد. او آن مرکز را ترک کرده اما به طور منظم از آنجا دیدن می کند و برای دخترانی که از ازدواج‌های زیر سن فرار می کنند کمک می شود. مانند این دختری که نخواست نامش فاش شود.
من شوهرم را به دلیلی ترک کردم که او را دوست نداشتم و همچنان او 3 زن و اولاد داشت. من برای چند ماه می شود که در این مرکز پناه بردم، جایی که برایم لباس غذا می دهند و من قادر هستم تا به مکتب بروم، چیزی که مرا بسیار خوشحال می سازد.
شیوه ها و رواج های فرهنگی مانند هدیه دادن دختران به خانواده های دیگر در کشورهای حوزه ساحل معمول است، مانند این که دختران جوان برای ازدواج ربوده شوند. گروه های غیر انتفاعی مانند اداره حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف برای از بین بردن ازدواج زیر سن نوجوانان تلاش دارند، اما آنان می گویند که حمایت مالی و توانمندسازی خود دختران نقش مهم برای از بین بردن این پدیده می باشد. دکان فروش اسوفوفو از یونسف در بورکینو فاسو روی این موضوع کار می کند.
با باور ما دلیلی که دختران زیر سن به ازدواج داده می شوند این است که والدین فکر می کنند که آنان برای حمایت از دخترانشان در درون خانواده درآمد کافی ندارند. ما تلاش داریم زمانی که قرار است یک دختر به ازدواج داده شود راه های توانمندسازی خانواده را دریابیم.
یونیسف کمک های نقدی را به خانواده ها فراهم می سازد تا اطمینان حاصل شود که دختران این خانواده ها به تحصیلاتشان ادامه می دهند. این اداره همچنان دختران را آموزش می دهد تا آنان بتوانند کار پیدا کنند. در همین حال حکومت بورکینو فاسو می گوید که نظارت دقیق شهروندان نیز برای جلوگیری از ازدواج زیر سن کودکان مهم است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
رئیس جمهور جو بایدن چین را جدیترین رقیب ایالات متحده قلمداد کرده و واضح ساخت که او آماده رویارویی با آزمون هایی است که چین ارائه می کند.
We'll confront China's economic abuses, counter its aggressive, coercive action to push back on China's attack on human rights, intellectual property and global governance.
ما با سوی استفاده های اقتصادی چین مقابله کرده جریان عملکرد تجاوزگرانه چین را رفع می کنیم تا این کشور را از حمله بر حقوق بشر، دارایی های فکری و حاکمیت جهانی باز داریم. رئیس جمهور بایدن در این حال گفت که ایالات متحده حاضر است تا با چین از موضوع مستحکم مراوده داشته باشد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده اخیراً با تلویزیون CNN تا یک مصاحبه گفته است که منظور از موضع مستحکم اتحادهای نیرومند است. گفته است این یک منبع مزیت برای ماست، نه کم زدن اتحادهای ما. و افزود این به این مفهوم است که ما در مراودات جهانی یک بار دیگر ظاهر می گردیم. هرگاه ما این کار را نکنیم چین پیش قدم می شود. وزیر خارجه همچنان تاکید ورزید که کنار آمدن از موضع مستحکم این مفهوم را نیز دارد که ما در حفظ ارزش‌های خیش پایداری می‌کنیم. ما از این ارزش‌های خود نمی‌گذریم. وقتی ما سوی رفتار در برابر حقوق ایغورها را در ولایت سینکیانگ می‌بینیم یا در برابر دموکراسی در هانگ کانگ می‌بینیم. بلینکن افزود این معنی این را دارد که ما می‌خواهیم متعقن شویم که موضوع نظامی ما این است تا در برابر مظالم بیستیم و این به این معنی است که ما بالای مردم خود سرمایه گذاری کنیم تا آنها به طور مؤثرانه رقابت کرده بتوانند. وزیر خارجه بلینکن در یک مکالمه تلفنی که با دیپلمات برجسته یانگ جی شو داشت بر این نکته تاکید کرد که ایالات متحده برای حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک در هانگ کانگ، تبت و سینکیانگ پافشاری خواهد کرد. او تذکر داد که ایالات متحده با متحدین و شریکان خیش برای دفاع از ارزش‌های مشترک و منافع خیش یکجا کار خواهد کرد تا جمهوری خلق چین را در برابر تلاشان برای بی‌ثباتی در هند و اقیانوس آرام به شمول تنگه تایوان مسئول قرار دهد. و همچنان بر چین فشار وارد کرده از این کشور خواست تا با جامعه بین‌المللی یک جا در محکوم قرار دادن کودتا در میانمار همنوا شود. وزیر خارجه بلینکن در مصاحبهش با تلویزیون CNN خاطر نشان کرد که رئیس جمهور به طور واضح گفته است که او حقوق بشر و دموکراسی را دوباره در محراق پالیسی خارجیش قرار می دهد. بنابراین هرگاه این چین یا هر کشور دیگری باشد ما در این مورد نگرانی های عمیق داریم. این در پیشرو و در محراق توجه ما قرار خواهد داشت.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا میشنوین. شورای امنیت روسیه گفته است که پیش از دست یافتن به نتایج ملموس در مذاکرات صلح با طالبان، بیرون کشیدن اسامی اعضای این گروه از فهرست سیاه پیش از وقت است. این در حالی است که وزیر خارجه افغانستان در دیدار با مقام های روسی گفته است که طالبان به تعهداتشان برای پیشبرد روند صلح پابند نبودند. سمسام مسیرت در این مورد گزارش می دهد.
محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان و نیکولای پاتروشیوف منشی شورای امنیت روسیه در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کردند. آقای اتمر که هفته گذشته به روسیه سفر کرد و هدف آن را تقویت روابط با روسیه خواند، در این دیدار گفته که حکومت افغانستان 6000 زندانی طالبان را رها کرد و تعهدات خیش را برای پیشبرد مذاکرات صلح عملی نمود. اما به گفته آقای اتمر، طالبان تعهداتشان برای کاهش خشونت‌ها، گفتگو در مورد آتش بس، قطع روابط با گروه‌های بین‌المللی دهشت افغان و جلوگیری از برگشت زندانیان رها شده آنان به میدان جنگ عملی نکردند. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان به نقل از منشی شورای امنیت روسیه آمده است:
برگشت امارات قطعا پذیرفتنی نیست و کشیدن نام‌های طالبان از لیست سیاه نیست تا رسیدن به نتایج ملموس در مذاکرات صلح پیش از وقت می باشد.
پیش از این سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود که برای بیرون کردن اسامی اعضای گروه طالبان از فهرست سیاه نیاز به پیشرفت‌های لازم در مذاکرات صلح است. آقای لاوروف برای پیشرفت در مذاکرات صلح بر نقش کشورهای منطقه نیز تاکید کرده بود. اما این اظهارات مقام‌های روسیه حامل چه پیام برای طالبان است؟ فکوری بهشتی عضو کمیسیون روابط بین‌الملل ولسی جرگه افغانستان با صدای آمریکا گفت:
چون این اظهارات نشان داده که تا کشور روسیه نسبت به گروه طالبان هیچ اعتمادی پیدا نکرده و یا اینکه بالاخره موضع ثابتی داره، گویا گفته ما از نظام به نام امارات حمایت نمی‌کنیم.
به گفته آقای بهشتی، در مورد چگونگی بیرون کردن اسامی رهبران طالبان از فهرست سیاه نیز اظهارات روسیه نشان دهنده این است که آنان هنوز به طالبان باور ندارند. اما شمار دیگر از تحلیلگران اظهارات مقام‌های روسی را دخالت در امور افغانستان می‌دانند. یوسف امین تحلیلگر نظامی با صدای آمریکا گفت:
هیچ کشور حق ندارد که در امور خود افغان‌ها کشور ما مداخله کند. یکی افغان‌ها در مذاکرات صلح با هم شیشتن و می‌خواهند در مسئله پروسه صلح و در مورد آینده افغانستان تصمیم بگیرند، کشورهای منطقه باید اینا را همکاری کنند و بس. اگر همکاری هم نمی کنند، باید از این رقم اظهارات باید جدن جلوگیری کنند، هر کشوری که باشند. این اظهارات به نفع کشور نیست و زیما برداشت می است که اینا می خواهند که جنگ در افغانستان باید ادامه داشته باشند. رقابت های منطقه‌ای و جهان هستند.
روسیه برای نخستین بار به گونه رسمی از طالبان میزبانی کرد و چندین دور نشست صلح را با حضور چهره های سیاسی افغانستان و رهبران طالبان برگزار نمود. هرچند در بیشتر این نشست ها نمایندگان حکومت افغانستان حضور نیافتند. حدود یک ماه قبل نیز روسیه میزبان هیئت گفتگو کننده طالبان بود و برای نخستین بار شیرعباس استانکزی عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در آن نشست، رئیس جمهور غنی را یگانه مانع صلح خواند و گفت که اگر او کنار برود حاضر به مذاکره با حکومت جدیدند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اندرو واتکیس تحلیلگر ارشد در گروه بین‌المللی بحران می‌گوید که توافقنامه ایالات متحده با گروه طالبان به گونه تنظیم شده که وارد شدن به یک پروسه صلح را دشوار ساخته و قصر سفید را در موقعیت سخت قرار داده است. مصاحبه همکارم یلدا بکتاش را با این تحلیلگر امریکایی به سمع شما می رسانیم.
به نظر شما آیا توافقنامه ایالات متحده با گروه طالبان یک معامله بد برای حکومت رئیس جمهور بایدن به حساب می آید؟ آیا این امکان وجود دارد که مانند رئیس جمهور ترامپ که از توافقنامه هسته‌ای ایران کنار رفت، رئیس جمهور بایدن هم توافقنامه طالبان را ترک کند؟
بدون شک حکومت رئیس جمهور بایدن در یک موقعیت سخت قرار گرفته است. این موضوع نه تنها به خاطر توافقنامه دوحه که حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آن را امضا کرد، بلکه به خاطر طرز رفتار مقامات ارشد وی پس از امضای این توافق است. علاوه بر آن، موارد و شرایط این توافقنامه به گونه‌ای تنظیم شده که وارد شدن به یک پروسه صلح را دشوار می‌سازد، زیرا طرفین مذاکره هم از حکومت افغانستان و گروه طالبان را با سوال‌های زیاد رها کرده است. مردم افغانستان به شدت نسبت به آن بدگمان شدند و بسیار نگرانند و حتی احساس میکنند که به آنان خیانت شده است. به گونه ای که حکومت رئیس جمهور ترامپ صرف نظر از شرایط داخل افغانستان به خاطر نیروهای آمریکایی از آن کشور ادامه داد. به نظر میرسد که دقیقاً همان پیامی را به طالبان برساند که بسیاری از منتقدین این توافقنامه نگران آن بودند. پس نه تنها این توافق، بلکه طرز رفتار حکومت قبلی قصر سفید را در موقعیت قرار داده که هم خارج شدن از این توافق و هم اجرا کردن آن موجب بروز مشکلات زیادی خواهد شد.
به نظر شما آیا گروه طالبان تمایل به تمدید ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پس از اول معاینه را دارد؟ That said,
we have to remember. باید به خاطر داشته باشیم که در 20 سال گذشته مأموریت اصلی گروه طالبان تلاش برای اخراج نیروهای خارجی از افغانستان بوده و این موضوع هدف شماره یک آنان را تشکیل می‌دهد. اگر حکومت رئیس جمهور بایدن تصمیم بگیرد تا نیروهای خود را با تأخیر از افغانستان خارج سازد، ما باید منتظر خشم و بدگمانی از سوی طالبان باشیم. این موضوع باعث تعامل منفی طالبان خواهد شد که تأثیرات بدی روی افغان‌ها خواهد گذاشت. مگر اینکه ایالات متحده با استفاده از تلاش‌های دیپلماتیک به این موضوع رسیدگی کند.
از زمان امضای توافق دوحه هیچ نیروی نظامی آمریکایی در افغانستان کشته نشده و تقریبا هیچ حمله مستقیمی هم علیه پایگاه‌های آمریکایی در افغانستان صورت نگرفته است. ایالات متحده دیگر چه دستاوردهایی در این توافقنامه داشته؟ به نظرتان بزرگترین دستاوردهای ایالات متحده در این توافقنامه چیست؟
سپری شدن یک سال بدون کشته شدن نیروهای آمریکایی یا بین‌المللی را نمی‌توان با عنوان یک دستاورد بزرگ برای ایالات متحده قلمداد کرد. آن هم زمانی که شما می‌بینید افغان‌های زیادی جان خود را در این مدت از دست دادند و در اثر شرایط خشونت‌باری که حاصل تغییر در رفتار طالبان و تهدیدات جدید است، رنج بردند. عدم حمله به شهرهای بزرگ و عدم استفاده از بمباران بزرگ افغانستان را به سمت حملات کوچکتر و هدفمندتر سوق داده است و باعث ترس و وحشت در سرتاسر این کشور شده است. از این جهت، در حالی که واقعیت مردم افغانستان هنوز چیزی دیگر است، ایالات متحده نباید امنیت نیروهای خود را یک دستاورد قلمداد کند. اگر به تحلیل دستاوردهای این توافق برای ایالات متحده بپردازیم، ما باید به خاطر داشته باشیم که طالبان همیشه هشدار می‌دادند که آنان هرگز با حکومت افغانستان مذاکره نخواهند کرد. پس می‌توان گفت که مذاکرات بین‌الافغانی دستاورد توافقی ایالات متحده با طالبان است. البته معلوم نیست که طالبان که در حال حاضر منتظر موضع‌گیری حکومت بایدن هستند، آیا واقعا میخواهند با هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان صحبت کرده و به مصالحه یا یک رای حل سیاسی برسند یا خیر. هدف توافقنامه دوحه آوردن طالبان به میز مذاکره بود. سوال اصلی اینجاست که در عوض آمدن به میز مذاکره آیا به آنان بیش از حد امتیاز و اعتماد دادن نشده است؟
آیا مذاکرات صلح افغانستان با خطر فروپاشی مواجه است یا اینکه طالبان منتظر بررسی های حکومت ایالات متحده هستند؟ اگر طالبان مذاکرات را ترک کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
گزینه دومی که طالبان منتظرن تا ببینن حکومت بایدن درباره افغانستان چه تصمیمی میگیرد به نظر محتمل تر میرسد. در تمام تبلیغاتی که براه انداختند، طالبان از این روایت استفاده میکنند که این گروه به تعهدات خود در قبال این توافقنامه عمل کردند و جانب آمریکایی اسبابن ماندن به آن ناکام ماندند. این روایت واقعیت ندارد، اما آنان منتظرند تا ببینند حکومت جدید پالیسی خود را اعلام کند. اگر طالبان میز مذاکره را ترک کنند و به مذاکره ادامه ندهند، با عنوان یک گروه مسلح متخاصم دوباره به جنگ مطلق باز خواهند گشت. ما درباره وضعیت ناخوشایندی که حکومت بایدن و متأسفانه افغانستان با آن روبروست حرف زدیم. به نظر می رسد اگر بایدن نیروهای آمریکایی را فراتر از ماه می در افغانستان نگه دارد، طالبان احتمالاً دوباره به یک جنگ مطلق بازگردند. برخی ها هم از این نگرانند که اگر قصر سفید تصمیم به خروج کامل بگیرد، طالبان ممکن حملات خود را از سر بگیرند. در هر دو صورت سوالی که مطرح می شود این است که آیا طالبان واقعا تصمیم به تشدید حملات خود در ماه های آینده دارند یا خیر؟
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های ما باشین.